أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرزية الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وأقلني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر ولا تبتلیانی بالکبر. در ولا تفتنی بالنظر، جلسه قبل عرض کردم امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت می فرمایند که خدایا مرا مفتون نظر قرار نده. مفتون نظر شدن یعنی انسان به اون چیزی که میبیند بیش از اندازه حساب کنه، درش تأثیر بگذاره. این در جهات مختلف ممکنه پیش بیاد، نگاهی که انسان رو اسیر میکنه و گاهی از اوقات انسان نگاه میکنه به افرادی، حالا ممکنه اون افراد قدرتشون به رخش کشیده بشه، ثروتشون به رخش کشیده بشه، حتی تدین و قداست اونها به رخ انسان کشیده بشه، ولی ورا نداره، واقع نداره و انسان متوجه نیست. ولذا در اون قصه که وجود مقدس امیرالمؤمنین دیدن یکی از اصحابشون خیلی مفتون شده به یه فردی که این خیلی مقدسه، به قول معروف خیلی فوق العاده، حضرت فرمودن که خلاصه به قول ما جوجه رو آخر پاییز میشمارن، خیلی عجله نکن در قضاوت. و بعد در جنگ نهروان تو کشته ها که میگشتن، یکی از این افراد خارجی که کشته شده بود و به جنگ حضرت آمده بود نشون دادن، فرمودن این همون رفیقته. ما نگاه میکنیم اما ورا رو نمیبینیم. اگر دیدی داشتیم که می توانستیم پشت پرده رو هم ببینیم، در بسیاری از موارد خیلی از کسانی که الان نگاه می کنیم به قدرتشون، نگاه می کنیم به ثروتشون، نگاه می کنیم به موقعیتشون، همین الان که نگاه می کنیم دلمون براشون می سوخت، چون مطلع نیستیم که بعد چی به سرشون میاد. ولا تفتنی به نظر، چشم و گوش رو وقتی به ما دادند، این ورودی به اصطلاح انسان، ورودی نفس انسانه، یا با دیده یا با سمع میشنوه و میبینه. بی خود درون خودت رو آلوده نکن با این جهاتی که از نگاه تو ورود پیدا میکنه، از چشم تو ورود پیدا میکنه به این بدن. ولا تفتنی به نظر، ما رو با نگاه، با نظر مفتون نکن. خب چرا به خدا نسبت میده؟ به حساب این که خداوند خالق کل قواست، چشم رو هم او داده، انسان رو هم او ساخته. یعنی خدایا توفیق بده که هر چه مینگریم دید عبرت باشه، نگاهی به ما بده که از هر چیزی که میبینیم درس بگیریم و بگذریم، نه مفتون بشیم و بمانیم. دیگری چنین شده، من چرا چنین نشدم؟ خب این زندگی انسان رو به باد میده. اندیشه های بیهودهی که در تصویر انسان خواهد گذشت از راه نظر، از راه نگاه، این تصویرها نابود کننده است. یعنی انسان رو از اون شأنی که داره، از اون حیثیتی که داره، از اون بندگی که داره باز می‌داره. انسان دلش خوش میشه، مفتون میشه. ما معمولاً اینجوری جلال و جبروت خیلی درمون تأثیر گذاره دیگه، ولذا گاهی از اوقات یه مجلسی رو که خیلی مجلس آرایی میکنن میگن چشما رو گرفته. خب این راسته، چشم میگیره. ماها نگاهمون همینه دیگه، وقتی نگاه میکنیم ظاهر میبینیم ما، و ظاهر رو که میبینیم مفتون میشیم، دل میبندیم، خیال میکنیم اینا قابل تکیه هم. خیال میکنیم چیزی هستن اما وراء نداره و واقع نداره. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند درخواست میکنن و میخوان که خدایا توفیقی به من بده، عنایتی به من کن که نگاه من و چشم من باعث مفتون شدن من به ظواهر این دنیا و مظاهر این دنیا و مفاسدی که از راه این دنیا به چشم من میاد نباشد و نشود. نگاه من نگاه عبرت باشد، نگاه آموزنده باشد. نگاه می کند به اشیا مثل امیرالمؤمنین خودشون فرمودن ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هم همراش دیدم، هم قبلش دیدم، هم بعدش دیدم. این نگاه توحیدی است، یعنی اون نگاهی است در دائره وحدانیت کردن، یعنی مخروطی که وجود داره. حالا ممکن تشبیه خوبی نیست اما عقل ما بیشتر از این نمیرسه. یک مخروطی وجود داره و این مخروط که حالا ممکن است در بعضی از السنه ها به هرم تعبیر بشه، تعبیر میکنن به هرم، این اون نقطه اوج وحدتی است که کثرت ازش حاصل میشه. یعنی ما در این قاعده مخروط واقع شدیم و در اون نوک مخروط یا نوک هرم خداوند متعال هست. تصویر ما اینه، دیگه بیشتر از این عقلمون نمیرسه. اون نقطه است، اون تکه، اونجا وحدانیته. اگر ما که در قاعده این هرم واقع شدیم، در قاعده این مخروط واقع شدیم، فرق هرم و مخروط فقط اینه که قاعده دایره‌ای باشه یا دارای اضلاع باشه، ولی تفاوتی نداره. ما که در این قاعده نشستیم، اگر جز اون رأس ببینیم به خطا رفتیم. این که من در قاعده این مخروط واقع شدم به اجزاء مخروط دلگرم باشم بدون این که توجه به اون رأس داشته باشم خطا رفتم. اگر توجه من به وحدانیت، اگر توجه من به فردانیت، به هر میزانی که من توجه داشته باشم بهره میگیرم. حتی از رحمت خداوند اون کسانی بهره بیشتر میگیرن که توجهشون به این وحدانیت و فردانیت بیشتر باشه. این رو بدانیم. یعنی این رحمت مثل این موج رادیو هست. رادیو دیدید، شما رادیو رو دست گرفتید پیچ میدید، موج ها میاد. زمانی شما اون ایستگاه مورد نظر خودتون میخواید اخبار گوش بدید یا میخواید معارف گوش بدید، سخنرانی گوش بدید، روضه گوش بدید، زمانی اون موج مورد نظر شما میاد که این دستگاه شما تنظیم بشه با اون فرستنده، یعنی این موج ارتباط مستقیم پیدا بکنه، شما در اون درجهی بگذارید که بتوانه اون امواج خاص رو بگیره. استفاده از رحمت خدا هم به این صورته. این رحمت زمانی آید انسان میشه که این موجی که هست، این موج منطبق باشه، یعنی ما با اون وحدانیت، با اون فردانیت همسو باشیم. اگر همسو شدیم، موج ما به اون سمت گرایش پیدا کرد، اون رحمت شامل میشه و الا از رحمت بهره نمیبریم. این فتنه میشه، مفتون میشیم، حجاب میشه، چیزی میشه که ما رو از اون وحدانیت و فردانیت جدا میکنه، باز میداره، رو به دیگران میبره. یک عمر زندگی میگذره، 70 سال، 80 سال، تازه اگر بفهمیم آخرش، اگر آخرش بفهمیم، توفیقیه که در همین عالم وقتی که به هوش هستیم بفهمیم که این راه دراز رو رفتیم و همش خطا بود، دل بستیم به چیزهایی که اینها نمیتوانست ما رو کمک بکنه، دل بستیم به چیزهایی که قابل اتکا نبود، قابل دستگیری نبود. اگر این رو در آخر عمر بفهمیم خوبه، اما متاسفانه اکثر انسانها در همین حال غفلت خودشون میمیرن. یعنی اصلا در این عالم، در این عمر 70 ساله، 80 ساله، 60 ساله، بالا پایین، متوجه این حیثیت نمیشن. اون وقت ما چجور توقع داریم از رحمت الهی اینا بهره مند باشن؟ چجور ما میخوایم رحمت نصیبشون بشه؟ بله، یک رحمت عامیست، رحمانیت خدا، که در اینجا شامل کافرم میشه. در همین ماه رجب، در دعای رجب میخوانیم خدا من یه نعمت عام، یک رحمت عام میداره، که این رحمت عام به حساب علیتشه، یعنی به حساب اون خالق بودنشه. خود خالق بودن یک آثاری داره، ولذا اونجا ما از خداوند بسالت میکنیم یا من یعطی من سأله. خب این چیز نداره، عادیه. اما یا من یعطی من لم یسأله، اصلا حالیش نیست که تو هستی تا سوال بکنه. بالاتر، و من لم یعرفه، اصلا نمیشناسدش در طول عمرش، اما تو میدی. این رحمت عامه، اما رحمت خاص نمیتونیم این توقع رو ما داشته باشیم. نه، اونجا در روایت هست، ظاهرن ارزم بود در همین حالا کتاب نور الثقلین هست، یا در ارزم بزرگتون که سایر کتاب حدیثی تفسیری ما، که وجود مقدس حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشون وقتی که فرعون آمد و داخل اون به اصطلاح رود باز شده از هم شد، آبهایی که از هم باز شده بود داخل شد، خب دید باز هست و ارزم بزرگتون که بادی هم شاید به قفقفش انداخت، گفت به اطرافیانمون میگیم ما این کارو کردیم، دریا رو شکافتیم. موسی رد شد، تمام شد، آخرین افراد این وارد شدن، آب به هم آمد. در اون لحظه ای که آب به هم آمد، فرعون هی داد زد موسی بخواست پناه بیاره دیگه، بیچاره شده بود. موسی ابن عمران برگشت، اما روشو برگردون، جوابش رو نداد. خب این قصه واقع شد. یک مکالمه بعد از این واقع شده بین موسی و خدای موسی. خداوند استفسار فرمود از موسی که جناب موسی پیغمبر ما، این هی داد زد موسی چرا جوابش رو ندادی؟ خب حضرت موسی مثل ما شاخصینی بود دیگه، خدایا این خبیث ارزم به حضورتون که کافر بدزاد، حالا تازه به فکر ما افتاد موسی. خطاب آمد، اما موسی اگر منو یک بار صدا زده بود جوابشو میدادم، یک بار. بعد دنبالش هست موسی تو خالق اون نیستی، ولذا اون احساس من و نسبت به او نداری، من خالق او هستم، من سازنده او هستم. یعنی خداوند حتی نسبت به مثل نمرود، مثل فرعون، این کسانی که در مقابلش انا ربکم الاعلا لاف الوهیت می زدن، باز هم بی نظر نیست. اگر از من یک بار کمک خواسته بود کمکش می کردم. حتی تعبیر هست که تو سنگدلی چقدر، این همه داد زد موسی هیچ بهش نگاه نکردی، توجه نکردی. این یک واقعیته. بنابراین ولا تفتنی به نظر، خدایا ما رو مفتون نکن از راه نگاه، از راه چشم، یعنی نعمتهایی که خودت به ما دادی، این نعمتها رو وسیله برای انصراف از خودت قرار ندیم. چشم تو به ما دادی، این دید رو تو به ما دادی، ارزشش زمانی معلوم میشه که کوچکترین نقصی در این حس بینایی ما پیدا بشه، اون وقت میفهمیم چشم یعنی چی. اونی که چشم نداره و حاضره چقدر بده که چشمی رو پیوند بزنن براش، اگر ممکن بشه این پیوند و بشه، ارزشش اونجا معلوم میشه. این چشم رو تو به ما دادی، این نعمت رو به ما دادی، این نعمت رو مثل سایر نعمتها در مسیر انحراف از خودت قرار ندیم، در مسیر گذشته از خودت قرار ندیم. توجه به دیگران گذشتن از اوست، گذشتن از او. بلا فاصله امام می فرمایند ولا تبتلینی بالکبر، دنبال همین مطلبه، تبتلینی بالکبر. کبر ریشه اصلیش یعنی انسان خودش رو در مقابل خدا چیزی ببینه. این به اصطلاح جهات مختلف داره، کبر برای خودش سهمی قائل بشه، ارزشی قائل بشه، ولو بگم منم که ملا هستم، چشم ببنده از اونی که واهب هست نسبت به همه این موهوبات، این میشه کبر. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تا بعد انشاءالله. ما تمام وجوهی که مربوط می شد به استفاده استحباب فعل از اخبار من بلغ مرور کردیم و ما حالا آیون هم اهل دقت هستن، اهل نظر هستن، در کلمات ممکنه مطالبی پیدا بکنن، اما ما بیشتر از این مطلبی که ذکر شده باشه برای دلالت بر استحباب پیدا نکردیم و هیچ کدامش هم ما رو قانع نکرد. و دیروزم در آخرین نظر این رو عرض کردیم، این حلقه مفقوده در استدلال آخوند هست، در استدلال حاشیخ هست، در استدلال شیخ که در مواردی وارد استدلال شده هست، و اون این است که از ترتب ثواب کشف امر نمی کنیم، ولی استحباب و حکم شرعی امر می خواد. این امر کشف نمیشه در اینجا، وقتی کشف نشد حکم کردن به استحباب معنا نداره، وجه نداره. این گذشت. از نظر اهمیت دومین استظهاری که از اخبار من بلغ شده، و این استظهار ولو در کلام مرحوم آخوند بسیار کمرنگه، شیخ هم در رسائل خیلی کمرنگ مطرحش میکنه، در رساله تسامح باز بیشتر بهش میپردازه، اما عرض کردم یکی از کسانی که خیلی خوب پرداخته مرحوم میرزاست رضوان الله تعالی علیه. این است که ما در اینجا بیان بگیم اخبار من بلغ وارد شده است برای حجت کردن خبر ضعیف در باب مستحبات. مرحوم میرزا خیلی رو این قصه ما نوف میدن، مخصوصا خیلی تکه میکنن که مشهور فقها، که حالا اینو ما به عنوان یه وجه بهش میرسیم، مشهور فقها آمدن و اصلا بحث رو که عنوان کردن، عنوان بحث رو قرار دادن تسامح در ادله سنن. خود عنوان تسامح در ادله سنن یعنی مسامحه کردن در ادله مستحبات. سنن مستحبات دیگه، مسامحه کردن یعنی به اصطلاح اون دقائقی که گفته شده در تشخیص حجت اینجا دیگه لازم نیست به کار ببرید، اینجا مسامحه کنید. این رو خیلی مانو میدن روش که اعلام آمدن عنوان بحثشون رو در این روایات این مسئله قرار دادن. مرحوم میرزا خب بحثشون مفصله، الان نمیخوایم باز بپردازیم به کل مطلب، اما ریشه ها رو بگیم تا بعد مهیا بشیم برای نقد. مرحوم میرزا اساس حرفشون، حرف خیلی مفصله، ما هم مفصل گفتیم، باز هم مفصل جهاتش رو باید مطرح بکنیم که نقد کنیم، اما اساس فرمایش میرزا، ریشه فرمایش میرزا به این مطلب برمیگرده که ما خلاصه کردیم هذه الاخبار، اخبار من بلغ، مسوقتون لبیان اعتبار قول المبلغ و حجیته، حالا سواء کان واجدا لشرائط الحجیه او لم یکن. تعبیر خود، اجازه فرمایید، تعبیر خود میرزاس اینجا که میفرماید کما هو ظاهر الاطلاق، یعنی ما از میرزا سوال بکنیم که جناب میرزا مدعای شما خیلی عالی، بسیار خوب، همه مشهورم گفتن تسامح در ادله سنن، بسیار خوبه، اما اینو چجوری میخواید از این اخبار در بیارید، از این روایات چجور میخواید، از کجاش میخواید در بیارید؟ من بلغه شیء من الثواب على عمل ففعله کان له اجر ذلك. از کجا در میاد که اینجا خبر ضعیف در باب مستحبات حجت میشه؟ اینجا نه بحثی از خبر داره نه خبر ضعیف داره، بحثی نیست. مرحوم میرزا اینجا تکیه که میکنه که من دلم میخواد عنایت بهش بفرمایید، کما هو ظاهر الاطلاق، که ما اطلاق رو قبلا آمدیم تقریر کردیم در همین عبارتی که گفتیم. یعنی چی؟ میرزا میخواد این رو بفرماید. میرزا میفرماید ببینید اخبار من بلغ میگه من بلغه ثواب علی عمل شنید فعمله، درست؟ کان له اجر ذلک. کان له اجر ذلک یعنی چی؟ یعنی سواء کان قول این مبلغی که بلغه واجدا لشرائط الحجیه او لم یکن واجدا لشرائط الحجیه. این سواء اون این که قول مبلغ اعتبار داشته باشه اعتبار اصولی یا اعتبار نداشته باشه، این اطلاقه. اطلاقه تمام تکیه مرحوم میرزا روی این جهته. استدلال در اینجا اخبار من بلغ وارد شده. البته حرفای دیگه داریم، حالا حرف شیخ هم میزنیم، اما میرزا این رو میخواد بگه. میرزا میفرماید مقتضای اطلاق روایات من بلغ عبارت است از اعتبار خبر ضعیف، برای این که در اینجا میفرماید کان لهو اجر ذلک سواء این که این مبلغ قولش معتبر باشه یا معتبر نباشه، واجد شرایط حجیت باشه یا نباشه. تمام ریشه فرمایش مرحوم میرزا عبارت از اینه. یعنی میرزا یک بنایی رو میسازه بسیار استوار، خیلی زیبا، شکیل، اما روی این بنا، بنا اطلاقه. شما چی میفرمودید؟ سنن در حالا بفرمایید. نه ببینید، نه سنن که شما میخواید بفرمایید لغتی، سنن جمع سنته. سنت ارزم بزرگتون که روش مشی سنت و نبی، سنی میگن ها، اون معنا نیست. اون معنای اصطلاحی که ما سنن استفاده میکنیم در اصول، در فقه، در مقابل واجباته. یعنی فرض داریم و سنت، فرض و سنت یعنی واجب و مستحب. ادله سنن هم که اینجا میگن اینه مرادشون. اینا فرمودید؟ نه عامه هم همینجوره. عامه هم همینجوره.
بله.
بله. ببینید مولانا، شما در یه تمام شد. شما در یه فراز دیگه بحث میکنید. همون سنی هم که میاد سنت پیغمبر رو میگه چنین و چنان، وقتی در فقه میرسه فرض و سنن اونجا داره، مفروض و سنن این داره. این بساط ما در کتابای فقهیشون دارن، در کتابای حدیثیشون هم دارن. حالا ببینید شما چه اسم اون گذشت مولانا، ما یه فراز دیگه بحث شما وقتی ما تمام میکنیم که بر نمیگردید. اجازه فرمایید. ببینید ما مستحب رو بحث میکردیم، استفاده مستحب میشه، حکم استحبابی استفاده میشه یا نمیشه، و گذشت. هر وقتی شما میخواستید بیارید اونجا ذکر میکردید. این تمام شد. الان یه فراز دیگه است، قول دیگه است، استظهار دیگه است. در این استظهار دیگه لا شک ولا شبهه که در اصطلاح فقها و اصولیین سنی و شیعه، سننی که ما میگیم یعنی مستحبات. اون سنت ما هم میگیم سنت النبی، کتاب الله و سنتی. در بحث کلام اونجا بحث میکنیم، اونجا سنت بنای مستحب نیست. جا به جا کنه بود. و شما در جاهای مختلف اصطلاحات مختلفی برای کلمات هست. این نیست که چون ما در اونجا گفتیم کتاب الله و سنتی، اینجا هم فقها ها گفتن تسامح در ادله سنن، یعنی اون سنن. نه اینجا نیست. اینجا سنن یعنی مستحب، شکی هم درش نیست، سنی و شیعه هم نداره. اینو اینات فرمان چراشو کار نداریم مولانا. چرا گفتن سنت؟ مسلم یه وجهی داره. ما این کلمه رو میخوایم ببینید، ما هر جایی یه وقت ما میخوایم بگیم چرا سنت آمدن به مستحب گفتن، اونجا بحث بکنیم. ما کار به اینا نداریم. فقها آمدن اینجا عنوان بحث رو قرار دادن تسامح در ادله سنن. ادله سنن یعنی ادله مستحبات. در فقه هم هر جا سنت میگن، سنن میگن، مرادشون همینه، چه شیعه باشه چه سنی باشه. ما اینا داریم عرض میکنیم. بسیار خوب. در سنی عرضم بزرگتون که وقتی تسامح در ادله سنن، اتفاقا خود سنی ها مراجعه کنید، خود سنی ها همین بحث رو دارن و اونجا اسمش هم تسامح در ادله سنن میگذارن و تصریح میکنن در اونجا که در مستحبات روایت لازم نیست واجد شرایط اعتبار باشه. این بحثی که ما اینجا میکنیم سنی هم دارن میکنن. نه اتفاق باید. اون که ما سنی میگیم خیال میکنیم چون اونا سنی هستن بنابراین سنت دیگه مشی پیغمبر مطلقا امه. نه خیر، اونجا عرض کردم او بحث کلامی است، شما اصطلاح فقهی دارید صحبت بکنید. در فقه ما هر اصطلاحی داریم اینجور نیست که این اصطلاح باید در علم دیگر به همین معنا باشه، نه. اینو خیلی اصرار نکنید شما. بله او جداست مولانا، او فصله دی، او غیرت. آی وای. بله ایشون فاز دیگری میرن. این در اصولشون، در اصول این بحث هست که فرض و سنت اونجا تقسیم بندی میکنن. در فرض و سنت جاهایی که نص دارن، روایت دارن، جاهایی که شیوه پیغمبره، او داستان دیگه است مولانا. ببینید عرض ما رو شما الان وقت گرفته شد، ما در اینجا سنی خودش آمده اسم عنوان رو گذاشته تسامح در ادله سنن همینجا، و این سنن رو میگه مستحبات. جای دیگه گفته گفته بسیار خوب، اینجا اینو نمیگه. اینو الان ما بیایم به میرزا اشکال کنیم که چرا تو میگی تسامح در ادله سنن، میگه از اول فقه تا حالا همه دارن میگن، مرادشون هم مستحبات بوده، واجبات در بوده، اصلا سنی نمیگه. ما اینجا داریم بحث میکنیم مرادمون از تسامح در ادله سنن مستحبات مولای، اینو شک نکنید درش. اما این که حالا سنی میگه گفته کجا گفته، و بعدم این رساله های عملیه که الان میگن اینا معیار کار ما نیست. اون معیار کار ما اساس فقهاشون هست که اونا آمدن و نظر دادن و حرف زدن. اما اونی که شما نقل میکنی سنت و فرض، او داستان دیگه است، غیر از اینجاست. سنن در اینجا استعمال کردن در همین مسئله اصولی تسامح. حالا بگذاریم، برگردیم به اصل مطلب. فرمایش مرحوم میرزا عرض کردیم بر این پای مبتنی است که ایشون میخواد اطلاق را وجه عمده و اساسی در این روایات عرضم به حضورتون که قرار بده. تقریب اطلاق هم همون جور که ما عرض کردیم، یعنی در اینجا این سواون، اطلاق همیشه با سواون، یعنی ما اطلاق در اون حیثیتی که میخوایم استفاده بکنیم باید اون حیثیت جوری باشه که سواون در موردش بیاد. سواون کان قبل المبلغ حجتن او لیس به حجتن، واجدن لشرائط الحجیه او لا، معتبرن او لیس به معتبره. خب اگر اینجور شد که کان له اجر ذلک، حتی اگر مبلغ در اینجا دارای اعتبار نباشه، واجد شرایط حجیت نباشه، پس آمده با این کان له اجر ذلک اعتبار داده به چی؟ به اون خبر ضعیف، اعتبار داده به اون مبلغ بی اعتبار. یعنی اینجا بی اعتبار رو من اعتبار بهش دادم، من اعتبار حجیت دیگه، اعتبار دادن شارع حجیت. این اساس کلام مرحوم میرزا رضوان الله علیه. این یه بخش خیلی ذیل داره کلام میرزا، که حالا بعد در مقام نقد وارد میشیم که میرزا میفرمایند اگر اینجور شد و لذا این اطلاق در اخبار من بلغ باعث میشه که ما ادله حجیت خبر را، آیه نبر، روایات، هر چی که داریم تخصیص بزنیم به مقتضای این روایات. یعنی بگیم در اونجا انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، این فتبینو هست الا در موردی که سنن باشه، در سنن دیگه تبینو لازم نیست. العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فانی یعدیان، تمام اون ادله رو اختصاص بدیم به واجبات و محرمات، شامل غیر واجبات و محرمات نمیشه. البته در کلام مرحوم میرزا شامل مستحبات نمیشه، این مسئله هست که فرق میکنه با کلام شیخ. این یک وجهی که ایشون دارن. البته باز ذیل داره مرحوم میرزا که اینجا تخصیص میزند، بعد اشکال میکنه به خودش که در اینجا نسبتشون عموم منوج هست نه عموم مطلق، پس جای تخصیص نیست. ایشون جواب میدن که در اینجا نه خیر، ما اصلا میایم ادعا میکنیم، بالا میرم، که اخبار من بلغ حاکم است بر روایات حجیت خبر، و اگر حاکم نباشه و در مقام معارضه واقع بشه، اخبار من بلغ را مقدم می‌داریم. چرا؟ لدلالت المشهور. یک. دوم، اون وجه علامه که نقد کردیم که اگر ما مقدم نداریم اخبار من بلغ را در اینجا، هیچ موضوعی برای اخبار من بلغ باقی نمیمانه، به خلاف روایات حجیت خبر. این کلام مرحوم میرزا هست که برسیم و نقد کنیم. دومین دلیلی که در اینجا اقامه شده دلیل مرحوم شیخه. البته حالا شیخ همچین سرراست به عنوان دلیل مطرح نمی کنه، اما از کلام شیخین استفاده میشه، یعنی جاییست که میتونیم تکیه کنیم به عنوان دلیل. ولی خود شیخ در رساله تسامح هم نمیخواد قائل بشه به اینکه مضمون اخبار من بلغ، مقتضای اخبار من بلغ اعتبار خبر ضعیفه. ایشون اونجا هم رو استحباب دور میزنه، لکن در اینجا این از بیان از ایشون برمیاد که مرحوم میرزا هم نقل میکنه از ایشون. البته میرزا به عنوان استناد کلام خودش نقل میکنه که مرحوم شیخ میفرماید که ادله حجیت خبر واحد که ما مفصل بحث کردیم اختصاص دارد به ادله واجبات و محرمات، اصلا اون ادله شامل نمی شود مستحبات را. بنابراین ما در باب مستحبات در مقابل اخبار من بلغ چیزی نداریم که بیاد بگه اونجا بگه نه این روایت باید تحقیق سندی بشه، این اخبار بگه نشه. نه، اصلا ما در باب مستحبات دلیلی نداریم که بیاد برای ما تبیین بکنه که باید تحقیق سندی در اینجا در روایات بشه. اصلا دلیل نداریم. بنابراین وقتی این رو نداریم، ما در باب مستحبات ما هستیم و این اخبار. وقتی در این ما هستیم و این اخبار، در این اخبار من بلغ این رو داریم: من بلغه شیء من الثواب على عمل ففعله کان له اجر ذلک. کان له اجر ذلک معناش چیه؟ یعنی ترتیب اثر، یعنی رتب الاثر. در کجا؟ در خبر مستحب، در خبر مبلغ. همون بیانی که ما در خبر واجبات و محرمات داریم به عنوان صدق العادل در اونجا، اما غیر عادل لا تصدقه، نسبت به خبر ضعیف که میرسه در باب مستحبات اخبار من بلغ میاد میگه چی؟ میگه نسبت به خبر ضعیف رتب الاثر. رتب الاثر یعنی چی؟ یعنی خبر ضعیف خودش به نفسه حجت است، موضوع اعتبار شرع است، چون امر به ترتیب اثر داده. کان له اجر ذلک یعنی همین، یعنی علی ای حال تو شنیدی از خبر ضعیفی مبلغی به تو خبر داد، مبلغ که میگیم یعنی خبر از راه مبلغی شنیدی در اینجا، شما بیا عمل کن اجرش رو بگیر. اجرش رو بگیر یعنی مضمون رتب الاثر در اینجا تحقق پیدا میکنه. این و چیزی که مرحوم شیخ میفرماید. مطلبی بود؟ حالا این دیگه وقت گذاشت، ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.